برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. به جای آورنده کلام باشید، نه فقط شنونده آن. آمین. در قسمت قبلی، یعنی قسمت دردها، ما مطالعه کردیم که احتیاج داریم دلمان را از بابت خاطرات دردناک گذشته درمان کنیم. حال به مبحث درمان می‌پردازیم. درمان، نخستین راه برای آزاد شدن از قدرت خاطرات دردناک، خارج کردن آنها از محاق فراموشی و به خاطر آوردن آنهاست. چیزی که فراموش شده خارج از دسترس است و چیزی هم که خارج از دسترس باشد قابل درمان نیست. مکس شلر نشان می دهد که چگونه یادآوری رخدادهای دردناک گذشته می تواند ما را از بند قدرت و تسلط آنها رها سازد. وی می گوید به یاد آوردن نخستین قدم در رهایی از قدرت پنهان مسئله یا رخداد به یاد آورده است. اگر خادمان خدا می خواهند در نقش یادآور خدمت کنند، باید زمینه را برای یادآوری این خاطرات دردناک و تلخ فراهم سازند. کار آنها به این میماند که خار و خاشاک را از سطح زمین کنار بزنند تا امکان بذرافشانی در آن فراهم شود، تا لایه‌های ترس و نگرانی و تردید که خاطرات دردناک را فرو پوشیده‌اند کنار زده نشوند. کلام خدا نمیتواند چنین خاطره هایی را لمس کند و ثمر آورد. برای این منظور باید زندگی و رفتار کسانی را که به یادآوری رخدادهای تلخ گذشتهشان نیاز دارند درک کنیم. چنین درکی روزنه‌ای به سوی نیروهای روانی متعددی میگشاید که خاطرات دردناک را واپس میرانند. خادمان می توانند از علوم رفتاری نوین بهره بسیار ببرند. در چند دهه گذشته خادمان به گونه‌ای روز افزون به اهمیت این شاخه از دانش پی برده و از آن بهره بسیار گرفتند. اما اکنون پرسشی مطرح است. آیا توجه بسیار به عوامل پیچیده روانی انسان سبب نشده است که توجه خادمان خدا بیشتر بر دریافت کنندگان پیام انجیل معطوف شود تا بر خود این پیام؟ آیا ما انقدر در زبان علوم رفتاری و روانشناسی غوطه‌ور شده ایم که زبان کتاب مقدس را فراموش کرده ایم؟ آیا این روزها ما بیش از آنکه درباره خدا سخن گوییم درباره انسان سخن نمی گوییم؟ آیا به شبانها و کشیشان همانقدر احساس نزدیکی می کنیم که به روانشناسان و روانکاوان؟ البته منظور تخته کردن یا بی اهمیت و بی ارزش شمردن دستاوردهای روانشناسی و علوم رفتاری و غیره نیست، بلکه می خواهم بگویم که ما نباید در سطح فعلی که مبتنی بر پذیرش وجود خاطرات تلخ و دردهای حاصل از آنهاست توقف کنیم. اکنون زمان آن رسیده که در فرایند درمان جلوتر برویم. به عبارتی از مرحله درک و پذیرش به مرحله ایجاد ارتباط گام برداریم. ایجاد ارتباط به این معنی است که خادمان خدا باید میان داستان بشر و داستان خدا رابطه برقرار سازند. شفا بدین معناست که نشان بدهیم دردهای بشر رابطه تنگاتنگ با رنجهای خود خدا دارند. برای آنکه خاطری زنده از عیسی مسیح باشیم، باید نشان دهیم که میان رنج‌های کوچک ما و داستان بزرگ رنج کشیدن خدا در عیسی مسیح چه رابطه‌ای هست و نیز میان زندگی کوچک ما و زندگی بزرگ خدایی که در ما ساکن است چه رابطه‌ای وجود دارد. هنگامی که خاطرات دردناک خود را از محاق فراموشی خارج می سازیم و آنها را به حضور مسیح برمی آوریم، او آنها را به درد و رنج تمام بشریت پیوند می زند. همان درد و رنجی که او بر خود گرفت و دگرگونش کرد. بنابراین درمان در درجه نخست به معنی زدودن و دور کردن دردها نیست، بلکه به منزله آشکار کردن این حقیقت است که دردهای ما بخشی از دردی بزرگتر هستند. غمهای ما قسمتی از غمی بزرگترند و تجربه ما بخشی از تجربه بزرگتر کسی است که گفت آیا نمی بایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ کتاب لوقا باب 24 آیه 26. بدین گونه وقتی دردهای خود را به داستان رنج بردن خدا در مسیح پیوند می زنیم، آنها دیگر مجموعی از رخدادهای ناگوار و منفرد را تشکیل نمی دهند و به این ترتیب فرصتی می یابیم برای تأمل مداوم درباره کار خدا در زندگی من. نمونه ای جالب از آشکار شدن این ارتباط را در نامه اندرز گویانه مارتین لوتر به الکتور فردریت ساکسونی میابیم. چون آگاه شدم که بر تن شریف حضرت والا بیماری گرانی عارض شده و مسیح نیز همزمان در وجود شریفتان متعلم و مریض گشته، بر خود دانستم که این سطور چند را بنگارم و در آنها به حضورتان شرفیاب شوم. نمی توانم تظاهر کنم به نشنیدن صدای مسیح که از جسم و جان رنجورتان ندا در می دهد. من ناخوشم. این از آن روز که چنین شریری را، یعنی بیماری و غیره، نما بلکه مسیح بر خود حمل می کند که خداوند و منجی ماست و در او حیات داریم. باید دانست که در جهان هیچ چیز و هیچ کس از دایره رحمت و داوری خدا خارج نیست. وقتی ما رابطه من را با دردها و قسمتی از خاطرات من پاره می کنیم، با آنها را به حضور خدا نمی بریم و به داستان رنج بردن خدا پیوندشان نمی زنیم، گویی بر محدوده ی زندگی خود ادعای خداوندی می کنیم. به این ترتیب خودمان به داوری گذشته ایمان می نشینیم و رحمتها را به ترسهای خودمان محدود می سازیم. خادم در مقام یادآور زنده موظف است به انسانها نشان دهد که دردهای واقعی و ملموس آنها نظیر غم، معضلات و اختلالات جسمانی و روانی، فقر و امثال آنها، بخشی از عملکرد رهایی بخش خدا در جهان است که در حال حاضر جریان دارد. چنین نگرش ها و تجربه های از آن رو می توانند شفا بخش باشند که رابطه از هم گسیخته جهان با خدا را حیا می کنند و اتحادی نو پدید می آورند که در آن خاطراتی که پیشتر مخرب به نظر می رسید اکنون به بخشی از کار رهایی بخش خدا تبدیل می یابد. بحث درمانگر. خادمان خدا خاطری زنده یا به عبارتی یادآور کارهای بزرگ خدا در تاریخ هستند. آنها باید گذشته دردناک رنج مندان را به آنها یادآوری کنند و سپس دردهای آنها را به دردهای کل بشریت مرتبط سازند. یعنی به دردهایی که خدا در مسیح با رنجهایی که کشید شفا داده است. اما نتایج این دیدگاه در زندگی شخصی خادمان خدا چیست؟ در اینجا به جای اینکه پرسش خود را متوجه چگونگی سازیم، یعنی بپرسیم چگونه می توانم به خاطری زنده خدا تبدیل شوم، چگونه باید رنجمندان را بپذیرم و دردهای آنها را با دردهای بشریت و در نهایت به خدا مربوط سازم، چگونه می توانم زندگی فردی اشخاص را به کار خدا در تاریخ پیوند بزنم؟ باید بپرسیم من به عنوان خاطری زنده خدا کیستم؟ بنابراین سؤال اصلی نه به عمل کرده ما بلکه به آنچه هستیم برمی گردد. نمی توانیم با یادگیری برخی مهارت‌ها و کسب برخی تخصص‌ها به یادآور زنده خدا تبدیل شویم. مسئله به عمل کرده ما بر نمی گردد، بلکه به آنچه هستیم، یعنی به تمامیت وجود ما، به عبارتی به شیوهی برای زندگی در روح که سبب می شود کلیت هستی ما و تمام فعالیت ها و عمل کرد های ما از دعا تا پرستش گرفته تا خوردن، نوشیدن و بازی کردن به خاطره و یادآور زنده خدا تبدیل شوند. یک راه برای انجام دادن این کار آن است که مانند ابراهیم در حضور خدا سلوک کنیم یا به عبارتی راه برویم. مقصود از راه رفتن و زندگی در حضور خدا این است که تمام تمایلات و تمناها و افکار و اعمال ما پیوسته تحت هدایت خدا و متمرکز بر او باشند. هرگاه در حضور خدا سالک باشیم، هرچه ببینیم، هرچه بشنویم، لمس کنیم یا بچشیم، ما را به یاد او خواهد انداخت. اصلا مقصود از زندگی آکنده از دعا همین است. مقصود لزوماً زیاد دعا کردن نیست، بلکه در پیش گرفتن شیوهی در زندگی است که سبب می شود هیچ قول و فعل و درکی مستقل از وجود خدا نداشته باشیم. تئوفان تاریک دنیا، عارف ارتودکس روسیه قرن 19، این حقیقت را با قوت تمام چنین بیان داشته است: در هر وظیفه‌ای قلبی خدا ترس باید نهاد، قلبی پیوسته پر از حضور خدا، و روح از این در است که به زندگی پرشور و شتاب داخل می شود. جوهر این زندگی در یاد کرد خدا شکل می یابد و در سلوک در حضور او. این بدان معناست که باید به دنیا و زندگی در پرتو وجود خدا نگاه کنیم. به این ترتیب بیگانگی ما جا به نوعی زندگی می سپارد که بر مدار ارتباط پیوسته و همه جانبه با خدا شکل یافته. امروز دنیا فشارهای زیادی بر ما وارد می سازد تا ارتباطمان با خدا گسیخته شود. اغلب چنان درگیر و دل مشغول کارها و خدمات و طرح‌ها و پروژه‌های خود می‌شویم که به گونه‌ای فزاینده بر توانمندی‌ها و امکانات و مهارت‌های خود اتکا می‌کنیم و به این ترتیب ارزش خود را منوط به کارها و دستاوردهایمان می‌سازیم و به جای راه رفتن در حضور خدا قدم به دور باطلی می‌گذاریم که دیگران را نیز به درون خود می‌کشد. در این میان رابطه خود را با واقعیت وجود خدا دست می دهیم. رابطه ای که مبنای آن بیش از کارهای ما کیستی ماست. البته هدف و مقصود من کم ارزش شمردن آموزش تخصصی برای خدمات مسیحی نیست. غرض از تمام این سخنان آن است که چارچوب و زمینه همه خدمات ما باید گونه ای از روحانیت و معنویت باشد که بیش از آنچه برای بودن با انسانها و رسیدگی به خواستهای آنها اهمیت قائل است، به بودن با خدا و سلوک در حضور او اهمیت می دهد. خلاصه کنم، منظور من روحانیتی است که به ما کمک می کند تا خدمت واقعی را از نیازی که برای محبت و توجه و ستایش و احترام داریم تمیز بدهیم. دیریست که شنیده ایم مهمترین وظیفه ما رسیدگی به تمام نیازهای انسان هاست. اما آنچه برای عیسی بیش از همه اهمیت داشت، اطاعت از اراده پدر آسمانیش و سلوکی پیوسته در حضور او بود. فقط آن زمان بود که وی به وظیفه و رسالتی که در قبال مردم داشت پی برد. جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید و اینگونه شاگرد من خواهید شد. کتاب یوحنا باب 15 آیه 8. گویی ما از یاد برده ایم که فرمان اول آن است که خدای خود را با تمامی قلب، روح و ذهن خود دوست بداریم. اغلب ما تمام قلب و روح و ذهن خود را متوجه انسان میسازیم و در همان حال سخت می کوشیم تا خدا را هم از یاد نبریم و یا در بهترین حالت می کوشیم تا توجه خود را به خدا و انسان در دو کفه برابر قرار دهیم. اما هیچ یک درست نیست. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، به حضورت آمده ایم تا بگوییم تنها تو می دانی که تعادل چیست و ما باید چه کنیم. در همین لحظه می طلبیم که تنها تو نشان دهنده راه ما باشی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.